برکات رو جواب میدیم. به قول بعضی شیخ علیمی آقای حائری پور میگفتن شیخ علی میبخشه، شیخ علیشان هم میبخشه. سلام علیکم، بفرمایید. شما شروع بفرمایید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مباحث قطع و زن و بحث تجری و انقیاد بود. عرض کردیم سه تا بحث در مطلب مربوط به انقیاد و تجری وجود داره و رسیدیم به سومین بحثش، یعنی استحقاق عقوبت و عدم استحقاق عقوبت در مورد تجری. خب در بحث اول که قبح فعلی در کنار قبح فاعلی بود، از این بحث شد که مشهور قائل به این شدن که قبح فعلی ندارد، اما ادله‌ای که از منابع دینی یعنی قرآن و روایات در مطلب وجود داشت، این که قبح فعلی هم در کنار قبح فاعلی ثابت شد و حرمت شرعی هم عرض کردیم به قرینه اون وعده عذابی که در آیات و روایات آمده. بحث دوم هم حرمت شرعیش بود که اون هم بحث شد. خب در بحث مربوط به قبح فعلی تجری، اگر آمدیم و در بحث اول کسی قبح فعلی رو قائل نشه، گفتیم ممکنه این بحث مربوط به مباحث عقلیش رو بخواد کسی نپذیره، اما در بحث دوم بخواد حرمت شرعیش رو ثابت بکنه. ولی اگر آمدیم و کسی در بحث دوم حرمت شرعی رو هم نپذیرفت، آیا در بحث سومش میشه ثابت کرد که این شخص استحقاق عقوبت را دارد یا ندارد؟ یعنی جای این بحث باقی میمونه که درست خداوند مثلا به خاطر رحمت خودش بخواد عقوبت رو از این شخص برداره، ولی جای این بحثه که همونطوری که تو بحث مربوط به معصیت واقعی میگیم این استحقاق عقوبت بوده، خداوند هم متناسبه با همین بحث استحقاقش عقوبت رو براش قرار داده. حالا تو بحث تجری آیا اینجا این استحقاق و عقوبت در مورد شخصی که تجری انجام داده هست یا نه؟ مشهور در اینجا قائل به این شدن که تجری قطعا استحقاق عقاب رو به همراه دارد و موجب استحقاق عقاب میشه. اما شیخ انصاری رو ملاحظه فرمودید که ایشون وقتی ثابت کردن که تجری فقط قبح فاعلی دارد تو بحث اول و از اون بر عقاب هم دایر مدار قبح فعلی است، پس ایشون از این دوتا مبحث نتیجه گرفتن که تجری موجب عقوبت نمیشه. اون چیزی که وجود داره مذمت و اون مذمت عقلایی هست که در بحث وجود داره، اما استحقاق عقوبت نیست. چرا نیست؟ به اون دوتا مقدمه که ایشون خودشون قائل بودن که تجری فقط قبح فاعلی دارد، قبح فعلی نداره، عقاب هم دایر مدار قبح فعلی است. وقتی عقاب نیست پس استحقاق عقوبت نبوده که عقاب نیست. این بحثی که مرحوم شیخ پیش گرفته. یه بحثی هم که در واقع باید بگیم نظر سومی هست که صاحب فصول مطرح کردن که ایشون آمدن تفصیل قائل شدن بین موارد که بعضی جاها رو حق رو به مشهور دادن و بعضی جاها هم طبق نظر مرحوم شیخ بحث رو پیش بردن، که یعنی در واقع بعضی جاها موجب مذمت و استحقاق عقوبت باشه و بعضی جاها هم نه بگیم استحقاق وجود نداره. تا حالا مطالب رو از خواهیم اما نظر مشهور که مرحوم آخوند هم ملاحظه فرمودید، همون نظر مشهور رو ایشون پذیرفتند که تجری موجب استحقاق عقابه. خب قائل به این شده مرحوم آخوند امانند مشهور که ما دو تا مقام بحث داریم در اینجا، یکی اصل استحقاق عقوبت بر تجریه و یکی این که این استحقاق عقوبت آیا بر نیت تعلق گرفته یا بر فعل تعلق گرفته. یعنی فرض اول رو مشهور پذیرفتن که این استحقاق عقوبت هست، بر تجری استحقاق عقوبت وجود داره، منتها استحقاق عقوبت آیا بر نیت تعلق گرفته یا بر عمل تعلق گرفته تو اینجا باید بحث کرد. خب مرحوم آخوند می‌فرماید که اون بحث اول که استحقاق عقوبت برای تجری باشد، اینو انسان اگه به وجدان خودش مراجعه بکنه، وجدان بهترین استدلال بر این مطلبه که در اونجا ما بحث اول اگه یاد شریفتون باشه اونجا استدلال مرحوم آخوند رو ذکر کردیم که ایشون می‌فرمود که در موارد مربوط به بعض تجری اون صغرا کبرایی که ایشون چیدن، که گرچه صغرا کبراشون همه مربوط به بحث وجدان میشه، که از راه وجدان ما ثابت میکنیم که اینجا استحقاق و عقوبت حتما وجود داره، و چند تا مثال هم ایشون زدن که اونجا عرض کرد. خب مرحوم محقق اصفهانی هم باز مطلبی داشتن که باز اونجا تو بحث اول اون رو ذکر کردیم. خب در این بحثی که اینجا وجود داره اینه که این استحقاق عقاب گاهی به سبب جعل شارع اتفاق میفته و گاهی اوقات هم عرض کردیم که با ادراک عقلی اتفاق میفته، گاهی اوقات هم با بنای عقلا و امثال اینها تحقق پیدا میکنه که اینها رو به تفصیلش اونجا عرض کرد. یه کلامی هم مرحوم محقق اصفهانی تو اون نهایت و درایه شون اگه ملاحظه بفرمایید، ایشون تو نهایت درایه جلد 3 از صفحه 28 یک بحثی رو آوردن در همین زمینه ای که عرض میکنیم، که ایشون عبارتی رو از مرحوم از جناب ازم به حضور شما که ابو علی سینا نقل میکنن. ایشون میفرمایند ابو علی سینا مطلبی رو در اشاراتشون آوردن و اونجا مطلب اینه که یکی از راه‌های استحقاق عقاب بر معصیت مولا این جعل شارع. مثلا شما میگید که افطار عمدی در ماه مبارک رمضان فلان قد کفاره داره، اینجا یا مثلا ترک نماز این عقاب داره. این عقاب هایی که تعیین شده، خب این عقاب ها اون عرضم به حضور شما جعل شارعه که اینجا موجب این عقاب شده، یعنی این استحقاق عقاب بر اون معصیت مولا ما از کجا تشخیص دادیم که باید اینقدر کفاره داده بشود، چون شارع چنین جعلی را آورده. و گاهی هم این استحقاق عقاب به حکم عقل اتفاق میفته، یعنی خود عقل مستقلن وقتی این مورد را تصور میکنن در اینجا قبح فعلی کار رو درک میکنه و اون استحقاق عقاب که مربوط به فاعل میشه هم نسبت به اونم حکم میکنه. مثلا شما میگید که کسی آمده حد که حرمت مولا انجام داده و این حد که حرمتش عقاب داره، خب عقل این رو از راه ظلم قوی هست که اینجا ظلمی اتفاق افتاده، یعنی شما باید در مقابل کسی که به او احترام میذاشتید برعکس اتفاق افتاده، حد که حرمتش اینجا صورت گرفته، پس عملی انجام شده که در محل خودش نبوده، پس ظلم اتفاق افتاده. ظلم که شد، ظلم و عقل حکم به قبحش میکنه و موجب عقاب میشه. در این موارد اگر هم چاره بیانی داشته باشه آقایان حمل کردن گفتن اینجا میشه ارشادی. خب مرحوم اصفهانی رحمت الله علیه میفرماید که اگر استحقاق عقوبت بر اون نافرمانی مولا به جهل شارع باشه، اینجا باید بگیم که تجری موجب استحقاق عقاب نیست، یعنی عقل استحقاق عقاب رو اینجا درک نمی کرد و مختزی برای عقوبت اینجا موجود نیست. چرا؟ چون عقاب شارع مخصوص او کساییه که با حکم مولا مخالفت کردن دیگه. اینجا فرض ما تو تجری اصلا اینه که این مخالفت اتفاق نیفتاده است، یعنی چیزی نبوده که مولا اونو امر کرده باشه این مثلا مخالفت کرده باشه یا نه کرده باشه این انجام داده باشه. فرض ما در تجری اینجوری بود. خب اگر آمدیم و استحقاق عقوبت در این موارد بر نافرمانی مولا به جهل شارع باشه، خب اینجا ما جهلی نداریم، چون جهلی نداریم پس مخالفتی صورت نگرفته و این کاری که این شخص انجام داده موجب عقاب نمیشه. یعنی جهل عقاب از سوی شارع برای اینه که مکلف اون مصلحت ملزمه که در کار بوده او رو ترک بکنه یا به او دست پیدا بکنه دیگه. اینجا هم که فرض ما اینه که چون این چیزی در بین نبوده، مثلا این لیوان آب بوده این شراب نبوده، پس مفسده ای اصلا در این عمل نبوده، چون نبوده پس عرضم به حضور شما که اینجا عقابی هم استحقاق عقابی هم وجود نداره. خب بعد یه عبارت دیگری باز ایشون تو همون نهایت درای جلد 3 صفحه 28 ش یه عبارت دیگری دارن که ایشون میفرماید پس میخوان از این مطلب نتیجه بگیرن که لم یرد من الشارع جعل العقاب علی مجرد تجری، یعنی بر خصوص این فعلهایی که این شخص انجام داده که بالا تو این مثال مشهوری که هست این لیوان آبی که خورده، پس در اینجا از جانب شارع عقابی بر این جعل نشده، یعنی بر این عنوان کلی تجری از سوی شارع ما عقابی را نداریم. خب در مرحله قبلی اگه یاد شریفتون باشه اونجا یک دسته از آیات و روایاتی ذکر شد و اونجا گفتیم که به حکم این آیات و روایات این نیت گناه مؤاخذه دارد و بعد با یه دسته دیگری از روایات که آمدن و عقاب رو نفی کرده بودن گفتیم تعارض پیش میاد. تعارض هم به اون نحوی که مرحوم شیخ توی رسائلشون فرموده بودن وجه اول مرحوم شیخ رو عرض کردیم که اونجایی که گفته عقاب ندارد یعنی صرفا یک نیتی بوده و از نیت خودش برگشته و تمام شده، اما اون مواردی که در روایات آمده نیت آخر بوده یا مقدماتی انجام داده یا فعلی را مرتکب شده اون دسته اول اون عقاب رو بر این شخص قرار دادن. خب اگر اینجوری شد پس در مواردی که صرف نیت باشه موجب عقاب نیست و سب نمیشه، اما اگر عملی انجام شده باشد به حکم شرعی که همون آیات و روایات باشن گفتیم تجری عقاب داره. خب اگر عقاب دارد پس این کلام آخر مرحوم محقق اصفهانی یعنی نتیجه‌ای که از این مطلب گرفتن با او بحث قبلی تعارض پیدا میکنه که تو بحث قبلی ما عرض کردیم که از خود آیات و روایات مطلب وجود داره بر این که اینجا عقابی هست. بعد مرحوم محقق اصفهانی تو ادامهش اگه ملاحظه بفرمایید اونجا دارن که اگر آمدیم حالا استحقاق عقاب به حکم شرعی نبود به حکم عقل بود. ابتدای مطالبمون اینجوری عرض کردیم گفتیم مرحوم محقق اصفهانی اومدن به اون قرینه کلام مرحوم ابو علی سینا که تو اشارات دارن ایشون میفرماید که به اون اشارات آمدن راهای استحقاق عقاب رو دو دسته کردن که یه جا شارع آمده یه جا عقل آمده. ایشون میفرماید تو این بحث ما همینطوریه، اونجایی که جعل شرعی باشه عقاب ندارد چون اینجا جعل شرعی نبوده گفتیم این حرف ایشون درست، منتها اون تیکه آخر که میخوام بفرماید که پس مجرد تجری از جانب شارع عقابی برای او جر نشده است، گفتیم اونو چرا جر شده است؟ به قرینه اون آیات و روایت به بحث دومی که داشتیم. اما دسته دوم ایشون میفرماید اگر استحقاق عقاب صرفا به حکم عقل و ادراک عقلی میخوایم بحث بکنیم، بگیم با حکم عقل، یعنی عقل خودش وقتی موضوع را تصور میکند حتی که حرمت مولا رو میفهمه و عقاب رو ازش متوجه میشود، اگر این باشه ایشون میفرماید در این صورت باید بدون تردید بگیم که همونطوری که معصیت واقعی موجب عقابه، پس تجری هم موجب عقابه. چرا باید چنین حکمی صادر بکنیم؟ چون عقل قطعا به اون حکمی که عقل صادر میکنند به خاطر ملاک و مناطیه که در اون مسئله وجود داره. خب حالا حکم عقل باید یک حکم کلی باشد که در همه مواردش به یک نحو باشه، یعنی حکم عقل تابع اون مسائل فردی نیست، عقل حکم کلی را درک میکنه، بر اساس همه حکم کلی هم حکم صادر میکنه. و اگه یک موردی ما داشته باشیم که نقض در کار وجود داشته باشه، حکم عقل باطل میشه. بر این اساس در اون مناط حکم عقل که ما میام استحقاق عقاب رو ملاحظه میکنیم، در اینجا ما با 4 عنوان درگیر هستیم، یعنی 4 عنوان در بحث وجود داره. یک بحث مناط، یعنی ذات اون مخالفت با واقع. این شخص که آمده شخص تجری، اینجا مخالفت با واقع به عنوان اینکه واقعا اینجا مخالفت با واقع اتفاق افتاده باشه و واقعا نظر از اینکه مکلفی که ما داریم عالم بوده، جاهل بوده، مقصر بوده، قاصر بوده، این مخالفت با واقع داشتن موجب عقوبت. یعنی کسی که مثلا به عنوان مثال کسی که شراب خورده، این مستی براش اتفاق میفته، اون چیزی که در اون خود عمل وجود دارد و به خاطر اون مثلا اینجا نهی شده بوده، اون برای این شخصی که فعل را انجام داده اتفاق میفته. خب یه منات عقوبت هم داریم، یعنی این که اون عرضم به حضور شما که اون غرضی که مولا داشته از اینکه این فعل را این شخص انجام نده، مثلا شما بچه‌تون رو نهی میکنه از اینکه یه کاری را انجام نده، و غرضی که شما داشتید ممکنه بچه متوجه اون نشه، اما این غرضی که شما به بچه گفتید، خب وقتی که او فعل را انجام داد، هر کسی که بیننده شما باشه یا خود بچه یا خود شما میدانید که این اول من بهش گفته بودم فلان کار را انجام نده. خب منات عقوبتی که اینجا هست به خاطر اینکه او فعل نقض شده، شامل حال این مکلف خواهد شد. منات سومی که از منات عقاب، اون کسی بیاد مرتکب بشه اون مبغوض واقعی مولا را، باز اینجا قطع نظر از علم به اون مبغوضیت و جهل به اون، اگر آمدیم و یکی از این منات‌های عقلی اتفاق افتاد، میگیم اینجا عقوبت هست و لازمش هم اینه که استحقاق عقاب مخصوص اون معصیت ارزم واقع در اینجا منات عقاب که ارتکاب شخص مرتکب شده باشه مبغوض واقعی مولا رو. در اینجا میخوام بگیم که این شخصی که آمد فعلی را انجام داد، خب در تجری این شخص نمیداند که این فعل، فعلی که دارد انجام میدهد، اون مبغوض واقعی مولا نیست. اگر منات حکم رفته باشد به این که فعلی انجام شده باشد که مبغوض مولا باشد، در این فرض اگه منات عقاب رفت رو این مورد، باید بگیم که در تجری موجب عقاب نیست. چرا نیست؟ چون فر متجری مخالفتی با واقع نگرده، یعنی مبغوض مولا را مرتکب نشده است. مورد چهارمش هم میشه منات اصلی استحقاق عقاب از دیدگاه عقل رو بگیریم حتک حرمت مولا، جرأت به مولا، یعنی اینکه آمده و اون ظلم و تعدی کرده در حق مولا. اگر این شد، باز باید اینجا بگیم که شخصی که تجری انجام داده اون منات واقعی را زیر پا گذاشته، یعنی تجری کرده، خود این تجری میشه حتک حرمت مولا، مستحق عقاب میشه. خب نتیجه چیه؟ نتیجه رو ایشون میفرماید که استحقاق عقاب اگر به جهل چاره باشد یا به حکم عقل باشد، در مورد تجری ثابت میشه. چرا ثابت میشه؟ چون مناتاتی که در بحث بود یا منات به ذات مخالفت برمیگرده، گفتیم اگه ذات مخالفت با مولا باشد، مخالفت با واقع باشد، خب اونجا فرق نمیکنه که مکلف عالم باشه یا جاهل باشه. و در صورت آخر هم اینجا گفتیم که شخصی که تجری کرده است این حد که حرمت مولا را انجام داده، باز عقاب در مورد این شخص ثابت میشه. البته یه مطلبی رو مرحوم محقق اصفهانی دارن که حکم عقل به استحقاق عقاب این از قضایای واقعی عقلی یا اون نفس الامری نیست، بلکه از قضایای مشهورات عامه است، یعنی قضایایی که همه عقلای عارف مطابق اون حکم میکنن، اون تطابقت علیه آراء العقلا. و برای اثبات این مطلبشون هم اگر ملاحظه بفرمایید همون جز نهایت و درایه رو، ایشون یه دو سه صفحه‌ای همین رو بحث کردن که اینجا در واقع میخوان ثابت بکنن که این بحثی که ما الان اینجا در حکم عقل داریم میگیم استحقاق عقاب پیش میاد و اینها، این یه قضیه واقعی عقلی یا برهانی در این مسئله وجود نداره. ولی از اینجا که این مطلب یعنی اصل حکم عقل و ادراک عقلی در اینجا مهمه و ایشون هم این مطلب رو ثابت کردن که به هر حال طریقه اثباتش چه قضایای عقلی برهانی باشد، چه بنا عقلا و آرای عقلا در مطلب باشه، به هر حال طبق این مسئله ایشون میفرماید که حکم عقل ثابت میکنه که اینجا تجری عقاب دارد، یعنی استحقاق عقاب را دارد. خب اونجا یه باز اشکالی که مرحوم آقای خویی تو اون بحث اول به مرحوم آقای اصفهانی داشتن، اینجا باز وارد میشه که ما اونجا چون جواب دادیم اشکالات مرحوم آقای خویی رو، دیگه اینجا وارد اون بحث نمیشه. دو تا مطلب دیگه اینجا باقی میمونه، یکی کلام مرحوم شیخ انصاری و یک کلام مرحوم آقای نائینی، که این دوتا رو حالا من کلام مرحوم شیخ رو عرض میکنم بعد اون عبارت مرحوم آقای نائینی بمانه. مرحوم شیخ اینجا میفرماید که خب مشهور برای اینکه مطلب خودشون رو ثابت بکنن اومدن 4 دلیل برای این مطلب آوردن، بر اینکه خود تجری فقط قوه فاعلی دارد و فقط شما میفهمید که این فاعل سوء سریره داشته و غیر این عرضم به حضور شما که چیز دیگری قابل اثبات نیست. مرحوم شیخ میفرماید که در اینجا ما در بحث مربوط به تجری قوه فاعلی را نداریم و عقاب هم در مدار قوه فعلی، ولی آخر کلام ایشون یه عبارتی و تحقیق داره و تحقیق انه لا فرق فی قوه تجری بین موارد، بین موارد قوه تجری فرقی وجود ندارد، بعدشون میفرمایه ان المتجدی لا اشکال فی استحقاقه للزم من جهت انکشاف خبص باطنه و سوء سریرته به ذاله. از این ما استحقاق مذمت رو به خاطر اون قوم فاعلش میتونیم ثابت بکنیم، و اما استحقاقه للزم من حیث فعل المتجری فی ضمنه و فی اشکاله، اینو نمیشه ثابت کرد که من طرف بهی از شهید برام شهید ثانی هم در اینجا عبارتی دارن که بعد ایشون عبارت مرحوم شهید ثانی رو هم در کلام میارن. خب بس طبق نظر ایشون باید بگیم که تجری استحقاق عقوبت را نداره. خب این مطلب ایشون بین این عبارتی که ایشان ثابت کرده، اگر آمدیم و باز عبارت مرحوم محقق اصفهانی رو در کنار این بیاریم، یعنی شما میگید استحقاق ندارد، استحقاق از جانب شر ندارد، اگر از جانب شر رو مد نظرتونه، خب با دسته زیادی از آیات و روایات رو آوردیم که استحقاق رو ثابت میکن، یا مطلب رو از جانب عقل میخواد ثابت بکنی. اگر از جانب عقل هم بخواد ثابت بکنی، باز باید ببینیم منات شما در این استحقاق چیه. اگر منات حد که حرمت مولاست، قطعا اینجا اتفاق افتاده طبق عبارتی که الان از مرحوم محقق اصفهانی عرض کردیم. اگر منات شما باز ذات مخالفت با واقع باشد، یا منات عقوبت واقعی باشه، در اونجا هم باز در خود حکمی که آمده است فرق نذاشته بین جایی که شخص عالم باشد یا جاهل باشد، یعنی حکم واقعی در حق هر دو ثابت شده است. فقط میمونه اون مطلبی که شما بیاد ثابت بکنید بگید ارتکاب منات عقوبت ارتکاب مبغوض واقعی مولاست. خب در اینجا باشه این شخص چون مبغوض واقعی را انجام نداده است، باید بگیم تجری موجب عقاب نیست، فرد متجری اون با واقع مخالفت نکرده، و غرض مولا اگر تحقق اون فعل واقعی بوده، این فعل واقعی اینجا انجام نشده، این شخص آب خورده شراب نخورده. ولی عبارتی که مرحوم محقق اصفهانی دارند که اینجا جواب مرحوم شیخ میشه، ایشون میفرماید در هیچ کدام از این موارد منات اون حکم واقعی هیچ کدام از این ستا نیست، یعنی در واقع منات اصلی حکم و استحقاق عقوبت اون هر که حرمت مولاست. چرا منات اینا نیست؟ چون ایشون میفرماید اگر اینطور باشه لازم میشه که شما اون عالمی که عامد باشه و جاهلی که مقصر باشه و جاهلی که باز قاصر باشه، تمام این موارد رو با هم دیگه برابر بکنه، همگی رو بگید اینا مستحق عقابن. چرا همه مستحق عقابن؟ چون شما میگید که مبغوض واقعی مولا اگر انجام بشود استحقاق عقوبت میاره، و ما گفتیم که بین موارد عقل فرق نمیذاره، عقل حکم کلی صادر میکنه. اگر آمدیم و همه اینها مستوجب عقاب باشد، خب همه اینها فعلی که مبغوض مولا بود رو انجام دادن، پس چرا شما میاد میگید این جاهل قاصر بوده مقصر نبوده پس عقوبت ندارد، پس منات شما ارتکاب مبغوض واقعی نیست؟ این عبارت مرحوم محقق اصفهانیه که در واقع جواب مرحوم شیخ میشه که ایشون میفرماید ما هیچ فرقی وجود ندارد. مرحوم محقق اصفهانی میخواد بفرماید که چرا فرق داره؟ شما همین که جاهل و قاصر را با جاهل و مقصر با هم فرق میذارید، عالم رو با جاهل با هم فرق میذارید، این خودش نشان دهنده اینه که ارتکاب مبغوض واقعی مد نظر شما نبوده، منات حکم به استحقاق عقاب نیست. این عبارت حالا مرحوم شیخ تا اینجا، یه عبارتی هم مرحوم آقای نائینی دارن، من آدرسش رو فقط عرض میکنم، ملاحظه بفرمایید تا بعد بحث بعدی رو داشته باشیم. ایشون آقای خویی تو اجود تقریرات جلد 2 صفحه 30 اون عبارت مرحوم آقای نائینی رو آوردن که ایشون یه اشکالی میکنن به ما تحقیق اصفهانی اشکالی میکنن و بعدم از اون یه نتیجه گرفته میشه، دوباره یه جوابی رو مرحوم محقق اصفهانی دارن که اونم تو نهایت الدرایه جلد 3 از صفحه 32 میتونید ملاحظه بفرمایید. اینا رو ملاحظه بفرمایید تا انشالله جلسه بعد مبحث اجلا انقیاد و تجربی با این فرمایشات مرحوم محقق اصفهانی به پایان برسه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وعلى آله.